بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. خب رسیدیم به حکمت 49. زان که جنسیت عجایب جاذبی است، جاذبش جنس است، هر جا طالبی است. عیسی و ادریس برگردون شدند با ملائک، چون که هم جنس آمدند. باز آن هاروت و ماروت از بلند، جنس تن بودند زان زیر آمدند. کافران هم جنس شیطان آمده، جانشان شاگرد شیطانان شده. صد هزاران خوی بد آموخته، دیده های عقل و دل بردوخته. کمترین خوشان بزشتی آن حسد، آن حسد که گردن ابلیس زد. زان سگان آموخته حقد و حسد، که نخواهد خلق را ملک ابد. انبیا چون جنس روحند و ملک، مر ملک را جذب کردند از فلک. باد جنس آتش است و یار او، که بود آهنگ هر دو بر علو. چون ببندی تو سر کوزه تهی، در میان حوض یا جویی نهی. تا قیامت آن فرو ناید به پست، که دلش خالی است و در وی باد هست. میل بادش چون سوی بالا بود، ظرف خود را هم سوی بالا کشد. باز آن جانها که جنس انبیاست، سوی ایشان کشکشان چون سایه هاست. زان که عقلش غالب است و بیز شک، عقل جنس آمد به خلقت با ملک. وان هوای نفس غالب بر عدو، نفس جنس اسفل آمد شد بدو. بود قبطی جنس فرعون زمین، بود سبطی جنس موسی کلیم. بود هامان جنس تر فرعون را، برگزیدش برد بر سطر سرا. لاجرم از سطر تا قعرش کشید، که ز جنس دوزخ اندند و پلید. جاذبه جنسیت هست اکنون ببین، که تو جنس کیستی از کفر و دین. گر به هامان مایلی هامانی، ور به موسی مایلی سبحانی. ور به هر دو مایلی انگیخته، نفس و عقلی هر دوان آمیخته. هر دو در جنگند، هان و هان بکوش، تا شود غالب معانی بر نبوش. همچون که دقت فرمودید و دیدید، این حکمت واقعا عمیق راجع به مسئله مهمیه به نام جذب جنسیت یا جاذبه جنسیت. در اینجا جنسیت به معنای زنانگی و مردانگی نیست، یعنی این تعریف از جنسیت رو از ذهنتون بذارید کنار و جنسیت رو به اون معنایی که در علم منطق وجود داره هم به کار نمیبره. در واقع در منطق جنسیت یعنی حقیقتی که بر انواع در واقع مشتمل باشه. مثلا حیوان یک جنس، در زیر حیوان انسان‌ها، گاوها، پلنگ‌ها هستن که انواعی از حیواناتن. به این معنا هم به کار نمیبره، به معنی که الان خواهم گفت داره این رو به کار میبره. مولانا در این حکمت راجع به جنسیت و صنفیت صحبت کرده و به نظرم جنسیت یا صنفیت یکی از مهمترین مبانی فکری مولاناست. اونجور که استاد بدیع‌الزمان فروزانفر میگه، دست کم مولانا 42 بار در مثنوی راجع به جاذبه جنسیت صحبت کرده. اگر سخنان او در فی مافی و کلیات شمس هم اضافه کنیم، به نظرم بیش از 70 مورد خواهد شد و این بسامد خیلی بالایی است. مولوی از جنبه‌های مختلف مسئله جنسیت رو بررسی کرده. او گاهی اوقات جنسیت رو در سطح هستی شناسی مطرح میکنه، یعنی میگه جهانی که ما توش زندگی میکنیم از تعدادی موجود درست شده که این موجودها جذب هم دیگه میشن، بینشون جنسیت وجود داره و اگر این جذب و انجذاب میان موجودات نبود، هستی شکل پیدا نمیکرد. بنابراین یک پای هستی توی تفاوت و تضاد و یک پای هستی توی تجانس و سنخیت در واقع، و هر چیزی هم جنس خودش رو جذب میکنه و غیر هم جنس خودش رو دفع میکنه. بنابراین در جنسیت جاذبه وجود داره و دافعه وجود داره و این جذب و دفعه که باعث قوام این هستی میشه. گاهی اوقات مولانا مسئله جنسیت رو در سطح دینشناسی مطرح میکنه و به نکته بسیار عمیقی اشاره میکنه و اون اینه که علت این که بعضی از انسانها جذب پیامبران میشن اینه که از جنس پیامبران هستن. الان دیدی در این حکمت هم همین نکته رو گفت. بنابراین علت مؤمن شدن نه معجزه است، نه سخن و نه کار پیامبر. هر کسی که جنسش از جنس پیامبر باشه به او ایمان میاره، اگر کسی هم از جنس پیامبر نباشه 100,000 تا معجزه ببینه ایمان نمیاره. گاهی اوقات مولانا این بحث جنسیت رو در واقع بحث خداشناسی مطرح میکنه. از نظر او ما باید ببینیم که هم جنس خدا هستیم یا هم جنس خدا نیستیم. اگر از جنس خدا باشیم، سلوک ما به سوی خدا معنا داره. اگر از جنس خدا نباشیم، اون وقت باید بفهمیم که این سلوک چجوری اتفاق میفته. و چون مولانا صریحا میگه که ما از جنس خدا نیستیم ولی قابلیت خداگونه شدن رو داریم، بنابراین اون یک پدیده دیگری به نام جنسیت بالقوه رو مطرح میکنه. گاهی اوقات هم مولانا در سطح عرفانی راجع به بحث جنسیت صحبت میکنه و به این موضوع اشاره میکنه که عارفان به جنسیت توجه دارن، عارفان بر اثر جنسیت به سوی همدیگه کشیده میشن، عارفان از جنس نورن بنابراین به سوی نور کشیده میشن. و از همه اینها مهمتر برای بحث ما، جنسیت رو در سطح روابط انسانی مطرح میکنه. یعنی میگه اگر دو تا انسان جذب هم میشن، باید بینشون یا جنسیت وجود داشته باشه یا توهم جنسیت وجود داشته باشه. محاله که بدون جنسیت دو تا آدم جذب هم دیگه بشن. بنابراین مولانا بحث جنسیت رو در سطح هستی شناسی، در سطح خداشناسی، در سطح دین شناسی، در سطح انسان شناسی، در سطح عرفانی و در سطح روابط انسانی مطرح میکنه. و اگر ما بخوایم یک بحث جامع راجع به جنسیت داشته باشیم، همه این مسائل رو با هم دیگه باید بررسی بکنیم. و تا الان من ندیدم واقعا، نه مقاله ای، نه کتابی، نه فصلی از کتابی همه اینها رو با هم دیگه بررسی کرده باشه. بریم به سراغ بحث اولمون که عبارت است از تعریف جنسیت. قبل از اینکه جنسیت رو تعریف کنیم، به یه نکته هم اشاره کنم. واقعا بعضی از مباحثی که مولانا مطرح کرده امروز مطلقاً به درد ما نمی‌خورن. یعنی او این مسائل رو بر اساس جهان شناسی قرن هفتم مطرح کرده، اون جهان شناسی رو ایشون پذیرفته بوده و طبق اون جهان شناسی صحبت می‌کرده. امروز ما می‌دونیم که اون جهان شناسی از بنیاد باطله و ما دیگه هیچ گونه اعتقادی به اون جهان شناسی نداریم. بنابراین حرفای او در اون زمینه‌ها واقعاً برای ما نه درستن و نه قابل توجه هستن. اگر روزی بخوایم تاریخ علم رو بنویسیم، تاریخ عرفان رو بنویسیم و تاریخ اندیشه رو بنویسیم، این سخنان مولانا به درد ما میخوره. ولی اینکه برای انسان امروز مفید باشن قطعاً مفید نیستن. بنابراین من هم تلاشم اینه که اون بحثا رو بذارم کنار و وارد اون مباحث نشم. خب بریم سراغ تعریف جنسیت. ببینیم جنسیت یعنی چی؟ ساده ترین تعریف جنسیت اینه که جنسیت یعنی قدر مشترک داشتن. وقتی که دو تا انسان قدر مشترک دارن، بینشون مشترکاتی وجود داره، میگیم این دو تا انسان همسن هم یا همجنسن. اون چیزهایی که میتونن قدر مشترک بین انسان‌ها باشن خیلی زیادن. مثلا خود جنسیت یعنی زنانگی و مردانگی یک قدر مشترکه. خانم‌ها یک سری مسائل مشترک دارن که راحت‌تر با هم ارتباط برقرار می‌کنن. آقایون هم از جنبه‌هایی با هم ارتباط بهتری برقرار می‌کنن از جنبه‌هایی. بنابراین جنسیت میتونه یک عامل برای همجنس بودن باشه. سن میتونه یک عامل باشه. شما دیدید بچه‌ها بهتر جذب هم میشن، جوان‌ها بهتر با هم کنار میان و پیرها بهتر با هم دیگه کنار میان. وطن میتونه یک قدر مشترکی باشه که افراد رو همجنس کنه. ایرانی‌ها بهتر با هم ارتباط برقرار می‌کنن، ژاپنی‌ها بهتر با هم ارتباط برقرار می‌کنن. نژاد هم میتونه یک عامل جنسیت باشه. دین هم برای بعضی‌ها یک عامل جنسیته. حتی یک مسئله مثل بیماری میتونه عامل جنسیت باشه. یعنی دو نفر که بیماری مشترک دارن، به خاطر اون بیماری مشترک به همدیگه جذب میشن و با همدیگه ارتباط برقرار میکنن. داستانی که مولانا آورده که میگه یک کسی یک زاغی و لکلکی رو دید که با هم دوست شدن و خیلی تعجب کرد که چجوری کلاغ و لکلک با هم دوست شدن. میگه جلوتر رفت و دید که هر دو پاشون شبه، یعنی به خاطر لنگی بودن با هم دوست شدن. اینجا بیماری در واقع بچه مشترک این دو تا پرنده شده. یا داستان بچه‌ای که رفته بود بالای پشت بوم و پایین نمی‌اومد و مادر هر کاری می‌کرد او پایین نمی‌اومد و بعد علی بن ابی طالب به مادرش گفت یه بچه رو ببر پشت بوم یکم اون طرف‌تر، یا همین بچه رو از پایین بشنشون بدید، اون فوری میاد پایین پیش این بچه. به محض این کارو کردن بچه از پشت بوم اومد پایین پیش این بچه. اینجا ببینید که سنه که عامل جنسیته. اما دوستان عزیزم، به نظر میرسه که هم نظر شخص من اینه در واقع و همین که از سخنان مولانا همین به دست میاد، که هیچ کدوم از این چیزهایی که گفتم عامل جنسیت نیستن. این که دو نفر فقط به خاطر سن با همدیگه احساس سنخیت کنن مسئله ایست که واقعا عمیق نیست. شما ببینید بچه هایی هستن که تا وقتی کودکن یا نوجوانن یا جوانن، اوایل جوانی هستن، با هم ارتباط خیلی عمیق دارن، از هم یه لحظه جدا نمیشن. اما پا توی سن میذارن میشه 25-6 سال 30 سالشون، جهان بینی هاشون شکل میگیره، به راحتی از هم دیگه جدا میشن و دیگه هیچ وقت طرف هم دیگه نمیرن. این که میگم تا قبل از 24-5 سالگی به فکر ازدواج نباشید، یک دلیل اصلیش اینه واقعا که تا قبل از 24-5 سالگی شخصیت تکوین پیدا نکرده، بنابراین خواسته ها، اندیشه ها و احساسات هنوز دقیقا خودشون رو نشون ندادن. من تو این سالها فراوان دیدم کسانی که تو 17-18 سالگی عاشق هم شدن و توی 24-5 سالگی گفتن ما اصلا حرف انبیا رو متوجه نمیشیم. دقت میکنید؟ چون شخصیت ها کاملا خودشون رو دارن نشون میدن. بنابراین سن به تنهایی عاملی نیست برای تشخیص جنسیت، ملیت هم به نظر من عامل جنسیت نمیتونه باشه. اینه که دو نفر به صرف هموطن بودن یا همشهری بودن یا هممحلی بودن همجنس بشن سخن نادرستی است. اگر واقعا این سخن درست بود تمام ایرانی ها باید عاشق هم بودن و از دیدن هم سیر نمی شدن، ولی شما دیدید که ایرانی ها خیلی ها نه تنها از دیدن هم سیر می شن، سایه هم دیگر رو هم با تیر می زنن. بنابراین ملیت به تمام معنا نمی تونه عامل جنسیت باشه، صرف هموطن بودن نمی تونه دوتا آدم رو به هم پیوند بزنه. درباره دین هم نظر من همینه، کسانی که صرفاً به خاطر دین به هم دیگه نزدیک میشن، از جنبه های دیگر با هم شباهت ندارن، اینا نه دوستیشون دوستی خوبی خواهد شد نه ازدواجشون ازدواج خوبی خواهد شد. من فراوان در اطراف خودم زن شوهرهایی رو دیدم که عمیقا مذهبی هم کارهای مذهبی رو با هم انجام میدن، ولی یکیشون شدیداً برون‌گرایی، یکی شدیداً درون‌گراست، یکیشون کاملاً دریافت‌گره، اون یکی کاملاً قضاوت‌گره، این یکی منطقیه، اون یکی احساسیه. و خودشون باشون صحبت می‌کنن میگن سال‌هاست که ما نتونستیم به هم نگاه کنیم و سال‌هاست یک کلمه مشترک ما هم نداشتیم بزنیم جز حرفای معمولی زندگی. و سیاست هم همینجوره دوستان، کسانی که به خاطر اشتراک در هدف سیاسی با هم دوست میشن یا با هم ازدواج میکنن، اگر تنها دلیل این رابطه فقط سیاست باشه، این رابطه رابطه سالمی نخواهد شد. ببینید میگه همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد زده. گاهی اوقات شما میدید یه ترک و یه عرب، یه ترک یه ایرانی، یه انگلیسی و یه ایرانی همدیگر رو میبینن، حتی حرف همو متوجه نمیشن، ولی انگار سالهاست که با همدیگه دوستن و تا اعماق وجود همدیگه نفوذ میکنن. بنابراین مسائلی مثل سن و جنس و بیماری و عرض کنم خدمتتون سیاست و دین و ملیت و نژاد و زبان به معنای دقیق کلمه نمیتونن عامل همجنس بودن و همسن بودن باشن. باید دنبال یک قدر مشترک واقعی بگردیم. به نظر میرسه که اون قدر مشترک واقعی اشتراک در روحیات، اشتراک در خواسته ها و اشتراک در گرایش های عمیق درونیه. به تعبیر مولانا اشتراک در نگاه. از نظر مولانا جنسیت راستین یعنی اشتراک در نگاه. وقتی که دو نفر نگاهشون به جهان، انسان، هستی شبیه همه یا تا حدودی شبیه همدیگه هست، این دو نفر همجنس همدیگه هستن. بنابراین وقتی که دو نفر انقدر اشتراک در روحیات دارن که وقتی به جهان نگاه میکنن از یک پرسپکتیو هستی رو میبینن، اینها میتونیم بگیم که دارای جنسیتن، از صنف همدیگه هستن و به تعبیر مولانا محرم همدیگه هستن. چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر که بدان یابند ره در همدیگر. جنسیت یعنی یک نوع نگاه به هستی. از نظر مولانا انسان چیزی جز نگاه نیست، پس نباشد مردم الا مردمک. انسان یعنی نگاهش. اگر میخواییم کسی رو بشناسیم باید ببینیم نگاه او به جهان چطوریه و نگاه هر کسی دقیقاً از روحیات او، خلقیات او و عمیق‌ترین لایه‌های منش او سرچشمه میگیره. چیز جنسیت؟ یکی نوع نظر که بدان یابند ره در همدگر. آن نظر که کرد حق در وی نهان، چون نهد در تو، تو گردی جنس آن. پس نگاهی که در یک شخص وجود داره، اگر اون نگاه در تو هم وجود داشته باشه، شما هم جنس هم دیگه میشید. هر طرف چه میکشد تن را نظر، بی خبر را که کشاند با خبر. بنابراین از نظر مولانا جنسیت واقعی یعنی اشتراک در نگاه. هر قدر دو نفر نگاهشون به هستی شبیه‌تر باشه، اونا هم جنس‌ترن. و اشتراک در نگاه همجور که گفتم محصول اشتراک در روحیات و اخلاقیاته. به همین خاطره که ما هیچ وقت نباید جنسیت رو در امور ظاهری جستجو بکنیم. دو نفر که هم جنس هستن به شکل گریزناپذیری جذب هم دیگه میشن و از بودن با هم دیگه سیر نمیشن. اما باید بدونیم که این جذب شدن دوتا انسان در ظاهر خودش رو به شکل جذب شدن دوتا بدن نشون میده. یعنی دو نفر دست همو زیاد میگیرن، همیشه کنار همن، طاقت دوری همدیگر رو ندارن. ما باید متوجه بشیم که این جذب شدن بدن و جذب شدن ظاهری اصل نیست. اصل اینه که دوتا روان، دوتا فکر، دوتا نگاه دارن به همدیگه جذب میشن. یه مثال خیلی زیبایی مولانا داره، میگه یک سنگ کاملا سیاه رو در نظر بگیرید که دوتا مورچه کاملا سیاه روی این سنگ هستن. شما وقتی که به مورچه ها نگاه میکنید اونا رو نمیبینید، چون کاملا مورچه ها سیان، سنگ هم سیاه. حالا این دوتا مورچه دوتا گندم سفید رو به دهن خودشون گرفتن و دارن به طرف هم حرکت میکنن. وقتی که شما از دور نگاه میکنید گمان میکنید دوتا گندم دارن به طرف هم حرکت میکنن و فکر میکنید که اشتراک در دوتا گندمه، جاذبه هم بین دوتا گندمه. ولی اگر شما عمیق‌تر نگاه کنید میبینید که دوتا مورچه هم که دارن به طرف هم دیگه حرکت میکنن. بعد میگه منظور من از مورچه نگاه، روحیات، اخلاقیات و منظور من از گندم ظواهره. بنابراین هر وقت که شما میبینید دوتا انسان جذب هم دیگه میشن باید بدونید که منش اونها مشترکه و در روحیاتشون دارای اشتراک هستن. از اینجاست که مولانا میگه جنسیت رو از طریق خرد میتونیم بشناسیم، به جز راه عقل راهی دیگه برای شناختن جنسیت وجود نداره. این تعریفی که مولانا از جنسیت کرد، این تعریف رو ما در مناسبات بین انسان‌ها میتونیم ببینیم. وقتی که مولانا میگه کاه و کاهربا به هم دیگه جذب میشن، یا آهن و آهنربا به هم جذب میشن، یا تمام پدیده‌های دنیا به هم جذب میشن، اونجا قطعاً مسئله اشتراک در نگاه دیگه وجود نداره. بنابراین مسئله اشتراک در نگاه خاص دنیای انسانیه. بیرون از دنیای انسانی ما دیگه باید دنبال انواع دیگری از جنسیت بگردیم. این نکته اول. پس جنسیت یعنی اشتراک در نگاه. بریم سراغ انواع جنسیت. برای که ما بتونیم جنسیت رو درست‌تر بشناسیم باید بدونیم که مولانا چند نوع امر رو به عنوان جنسیت مطرح کرده. شادروان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر تحقیقاً با اطمینان میتونیم بگیم که در بین کسانی که راجع به مولانا تو این 700 سال گفتن و نوشتن و اثری از اونها بر جا مونده، به نظر من علت تحقیق نفر اول استاد بدیع‌الزمان فروزانفر. کسی به درکی که فروزانفر از مولانا رسیده به نظر من نرسیده. در بین کسانی که کتاب نوشتن، ممکنه یک کسی هزاران بار بالاتر از فروزانفر باشه ولی اثری نداره که به دست ما رسیده باشه. در بین کسانی که نوشتن به نظر من بدیع‌الزمان به تمام معنا در زمینه مولانا شناسی نفر اول و بی‌نظیره. ایشون هر چه راجع به مولانا گفته حقیقتاً فوق‌العاده است. تو تمام شروحی که بر مثنوی نوشته شده شرح استاد فروزانفر با اینکه تموم نشده، فقط بیشتر دفتر اوله، بچه هم تصادف کردن از دنیا رفتن، همون مقداری که بر دفتر اول شرح نوشتن تا امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم قطعاً بهترین شرحی است بر مثنوی نوشته شده و هیچ کسی به نظر من با فاصله زیاد هم نتونسته به فروزانفر نزدیک بشه. روانش شاد باشه واقعاً. ایشون بارها در روی جنسیت در شرح خودشون صحبت کردن. یه بندی دارن که این بند خیلی معروفه و تقریبا هر کسی راجع به جنسیت صحبت کرده این پاراگراف رو در صحبتی خودش آورده. اجازه بدید که اول با هم دیگه بخونیم. استاد روانشاد فروزانفر میفرمان مولانا منات و سبب جذب، منات یعنی ملاک، معیار، منات و سبب جذب را بر چهار گونه قسمت میکند. یکی جذب جنس به جنس خود مانند انسانی به انسان دیگر و کبوتری فی المثل با کبوتر دیگر. دوم جذب جزء به کل خود مانند اجزاء ارضی به سوی کره خاکی و نفوس جزئیه به نفس کلی. به نظر مولانا یک نفس کلی داریم و ما انسان‌ها نفس‌های جزئی داریم. این نفس کشیده میشه به طرف اون نفس کلی که به این میگن در واقع جاذبه‌ای که بین جزء و کل وجود داره. سوم جنسیت بالقوه و آنچه قابل جنسیت است، مانند نان و آب و انواع آشامیدنی و خوردنی که بالفعل جنس انسان نیست ولی پس از هضم جزء بدن می شود و صورت جسم انسانی به خود می گیرد. چهارم پندار و نمایش جنسیت که منشأ جذب دروغین و ناپایدار است. بنابراین به نظر استاد فروزانفر ما چهار نوع جنسیت داریم. به نظر من چهارمی رو استاد نباید می آوردن به خاطر اینکه چهارمی اصلا جنسیت نیست، توهم جنسیته. یعنی من گمان می کنم کسی از جنس منه و جذب او میشه و بعد میفهمم که او از جنس من نبود. بنابراین اینو اصلا جزء انواع جنسیت نمیتونیم به حساب بیاریم، اینو باید جدا کنیم. دوم، جذب جزء به کل رو هم تا حدودی شاید گاهی بتونیم زیر مجموعه جذب جنسیت بالقوه بذاریم و گاهی زیر مجموعه جذب جنسیت بالفعل بذاریم. بنابراین من به نظرم میرسه در اون توضیح نهایی دو نوع جنسیت بیشتر نیست، یکی جنسیت بالفعل و یکی هم جنسیت بالقوه. شعری که مولانا گفته و استاد فروزانفر در شرح اون شعر این مطلب رو فرموده اینه: چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوقی رانده است. اکارتوله میگفت چی؟ اکارتوله میگفت که اولین بیداری معنوی موهبته، به شما بخشیده میشه، یک ذوقی بر اثر اون بیداری به شما داده میشه. اگر اون ذوق رو جدی بگیرید، اون ذوق میتونه تبدیل به یک منش بشه. اگر از کنارش به سادگی رد بشید، اون از بین میره و نابود میشه. بنابراین ما هر جا که ذوقی داشتیم، یعنی چششی داشتیم، مزه ای چشیدیم، همیشه دنبال اینیم که اون مزه رو دوباره بچشیم. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزء از کل خود باشد ببین. یا مگر آن قابل جنسی بود، چون به دو پیوست جنس او شود. همچو آب و نان که جنس ما نبود، گشت جنس ما و اندر ما فزود. نقش جنسیت ندارد آب و نان، ز اعتبار آخران را جنس دان. ور ز غیر جنس باشد ذوق ما، آن مگر مانند باشد جنس را. منظور از جنسیت راستین جنسیتی است که وجود دارد بین دو تا انسان و باعث جذب اونها میشه. وقتی که دو نفر دارای اشتراک در نگاه باشن، بین اونها جنسیت بالفعل وجود داره. این موضوع اصلی بحث ماست، در آینده بهش برمیگردیم دوباره. منظور از جنسیت بالقوه اینه که دو تا موجود هم جنس نیستن، ولی یکی از اونها قابلیت تبدیل شدن به موجود دیگر رو داره. بهترین مثالی که میتونیم بزنیم مثال غذاست. ببینید، گوشت یا میوه یا نان از جنس ما آدم ها نیست، ولی ما اگر اون رو بخوریم در معده ما هضم میشه، آرام آرام به اندام‌های تن ما تبدیل میشه. بنابراین غذا بالفعل از جنس انسان نیست، ولی بالقوه میتونه تبدیل به انسان بشه. اما چطور میتونه انسان بشه؟ با گذشتن از هویت قبلی خودش. این مهمترین مسئله است که مولانا در ارتباط با خدا از حیث بحث جنسیت مطرح میکنه. ایشون میگه ما در ابتدا از جنس خدا نیستیم، اما قابلیت خداگونه شدن رو داریم، به شرط اینکه ترک کنیم هویت‌های نادرست خودمون، هویت‌های کاذب خودمون رو. وقتی دست برداشتیم از این هویت‌ها، از مای خودمون گذشتیم، اون وقت با مای خداوند یگانه خواهیم شد. این دوتا به نظر من مهمترین انواع جنسیتی هستن که مولانا راجع به اون صحبت می‌کنه. یک مسئله دیگه داریم به نام توهم جنسیت. توهم جنسیت یعنی چی؟ اجازه بدید که یه مقدمه‌ای که هفته قبل گفتم رو دوباره تکرار کنم. از نظر مولانا، جهانی که ما توش زندگی می‌کنیم یک ساختار ویژه داره. در این جهان جنس اصیل و خالص و ناب پیدا نمی‌شه. جهان به گونه‌ای درست شده که کنار هر جنس اصیلی تعداد زیادی جنس بدلی و تقلبی و نمایشی وجود داره. شما به معدن برید، در معدن‌ها طلای خالص پیدا نمی‌کنید، نفت خالص پیدا نمی‌کنید و هیچ چیزی رو خالص پیدا نمی‌کنید. هر چیزی آمیخته است با چیزهای دیگه. به همین خاطر میگه دنیای ما سرای آمیختگیه، سرای شوائبه. در اینجا همه چیز شائبه داره، همه چیز با هم در آمیخته شده. به همین خاطر کنار هر چیز اصیلی چیزهای تقلبی وجود داره. ما طلای واقعی داریم، طلانما داریم، طلای بدلی داریم، طلای تقلبی داریم. و اون چیزی که انتخاب رو دشوار میکنه در زندگی وجود همین بدلها و تقلب‌هاست. اگر همه چیز در دنیا اصیل بود، ما به راحتی میتونستیم هر چیزی رو که خواستیم انتخاب کنیم. و از نظر مولانا اصلا فلسفه آفرینش تقلب و بدل اینه که فرصتی برای آزمون عقل و اختیار و آگاهی ما فراهم بیاد. ما وقتی بین راه‌های مختلف قرار بگیریم، عقلمون رشد می‌کنه. اگر همش یه راه داشتیم و همون یه راه رو می‌رفتیم، رشدی برای ما اتفاق نمی‌افتاد. حالا بیایم سراغ جنسیت. ما در این جهان جنسیت واقعی داریم که اشتراک در نگاهه و بی نهایت جنسیت تقلبی و جنسیت دروغین داریم و بسیار احتمالش زیاده که ما جنسیت‌های دروغین رو با جنسیت‌های واقعی اشتباه بگیریم. شما ببینید فراوانن کسانی که با هم ازدواج میکنن، 20 سال 30 سال با هم هستن، تازه بعد از 20 سال 30 سال متوجه میشن که اصلا به درد هم دیگه نمیخورن، ولی اون روزی که زندگی رو شروع کردن کاملا بر این باور بودن اون طرف مقابل همونیه که یه عمر دنبالش بودن و میخواستن پیداش بکنن. این به خاطر اینه که ما تو تشخیص جنسیت دچار خطا میشیم. حالا اگر اینم در نظر بگیریم که جهانی که تو زندگی میکنیم فریبکاری هم توشه، یعنی آدمهایی در این جهان هستن که فریبکاری میکنن. مولانا میگه یه شکارچی رو در نظر بگیریم، میاد یه قفسی یه دامی میذاره، یه طعمه هم داخلش میذاره، صدای پرنده رو تقلید میکنه، اون پرنده بیچاره فکر میکنه که همجنسش داره آواز میکنه، میاد جلو میفته داخل دام. در واقع توهم جنسیته که باعث میشه او به دام میفته. وقتی هم افتاد تو دام اون وقت میفهمه که جذب غیر همجنس شده، ولی اون آگاهی دیگه فایده ای نداره. ورز غیر جنس باشد ذوق ما، آن مگر مانند باشد جنس را. آن که مانند است باشد عاریت، عاریت باقی نماند عاقبت. مرغ را گر ذوق آید از صفیر، چون که جنس خود نیابد شد نفیر. تشنه را گر ذوق آید از سراب، چون رسد در وی گریزد جوید آب. مفلسان گر خوش شوند از ذر قل، لیک آن رسوا شود در دار زر. این قصه بسیاری از ما انسان هاست دوستان، به امید یافتن همجنس رابطه ها رو شروع می کنیم، ولی ممکنه که غیر همجنسی رو به عنوان همجنس در نظر بگیریم و جذب او بشیم. هر کاری رو انجام میدیم تا به وصال اون کسی که گمان میکنیم همجنس ماست برسیم، ولی وقتی رسیدیم و چند سباهی با او بودیم متوجه میشیم هیچ مناسبتی بین ما نیست، اصلا حرف همدیگر رو متوجه نمیشیم. رابطه ای که مبتنی بر جنسیت نباشه دوام نداره، لذت نداره، ماندگاری نداره، نفوذ کردن در درون همدیگر رو نداره و دیر یا زود به بن‌بست میرسه. یه داستان بانمکی مولانا آورده تو دفتر ششم که یکی از مهمترین داستانهای او درباره جنسیته. یه موشی و قورباغه‌ای به همدیگه علاقمند شده بودن و یک رابطه آتشینی بین این دوتا در گرفته بود. البته موشه عاشق‌تر بود. اینا با همدیگه یک زمانی رو قرار گذاشته بودن، مثلا ساعت 9 صبح اون قورباغه از توی آب میومد کنار آب و موش هم میومد اونجا، یه دو ساعتی با هم دیگه اشبازی میکردن و لذت میبردن و بعد دوباره میرفتن دنبال زندگیشون، این تو آب اونم تو خشکی. اون موشه خیلی دلش تنگ شد و متاسفانه اون موقع هنوز موبایل هم اختراع نشده بود، ایمیل و اینا هم نبود، تلگرام نبود، هیچ راهی برای که بگه من دلم برای تنگ شده نیست، باید منتظر میمون تا فردا صبح. یه روز اومد و گفت قورباغه عزیز، من خیلی وقت دلم برای تو تنگ میشه و هیچ راهی ندارم که بهت خبر بدم دلم تنگ میشه. این وقتی هم که مشخص کردیم منو راضی نمیکنه، یعنی دو ساعت دیدار برای من کافی نیست، بیا یه راهی پیدا کنیم که ما زود بتونیم از حال هم با خبر بشیم. کلی فکراشون رو هم میریزن، بالاخره نتیجه میشه یه نخی گیر میدارن، یه سرشو میبندن به پای موش، یه سرشو به پای قورباغه و اینا هر وقت دلشون برای هم تنگ میشه این نخ رو تکون میدن، هر جا که باشن دیگه میان کنار آب و هم دیگه رو میبینن. یه چند سباهی اینجوری میگذره، یه روز یه کلاغ میاد و این موش رو میگیره و میبره هوا، اون نخ هم بسته شده به پای قورباغه، قورباغه هم از تو آب کشیده میشه میره تو هوا و اونجا اون قورباغه متوجه میشه که البته به دلش افتاده بود که این رابطه خوب نیست، ولی به دلش توجه نکرد و رابطه رو ادامه داد و اونجا متوجه شد که اشتباه کرده بود و در واقع زندگی خودش رو صرف یک موجود غیر همجنس کرده بود. از زبان این قورباغه میگه ای فغان از یار ناجنس، ای فغان همنشین نیک جویید ای مهان. ناجنس امروز معنی بدی داره، میگیم فلانی آدم ناجنسیه، ولی شما در متون قدیمی ناجنس رو به معنی دقیق کلمه در نظر بگیرید، یعنی غیر همجنس. مسئله توهم جنسیت رو فقط در روابط دوستانه و خانوادگی نمیتونیم در نظر بگیریم، در اینجا هست، در روابط میان شاگردان و استادان هم این مسئله رو میتونیم ببینیم. کسانی که دنبال زندگی معنوی هستند و دنبال استاد میگردن به احتمال خیلی زیاد ممکنه که استاد تقلبی پیدا کنن و گمان کنن که از جنس اون استاد هستن، به خاطر اینکه سرمایه در واقع استاد معنوی شدن خیلی سرمایه ارزونیه، میشه یه تعدادی شعر یاد گرفت، یه تعدادی آیه قرآن، یه تعدادی حدیث، یه ریش قشنگی گذاشت، یه لباس عارفانه پوشید و به راحتی دیگران شما رو عارف در نظر میگیرن. همیشه شیادانی هستند که از این سرمایه ها استفاده میکنن، خودشون رو همجنس میکنن با افراد و افراد به راحتی جذب میشن. متاسفانه در کشور ما به محض اینکه میبینید یه کسی قشنگ شعر میکنه، یه کسی گریه میکنه به راحتی، یه کسی کلهشو کج میکنه، یه کسی رنگ صورت خودش رو مثل آدمای ریاضت کشیده میکنه، گمان میکنیم که او واصل شده و به کمال رسیده و عموما جذبش میشیم. مولانا میگه بسیاری از کسانی که در واقع تو این وادی هستن مثل همون شکارچی هستن که صدای پرنده ها رو تقلید میکرد برای اینکه پرنده ها رو شکار کنه. بنابراین در اینجا به احتمال خیلی زیاد ما دچار خطا میشیم. استاد بسیار شریف و بزرگوار آقای دکتر نوید بازرگان، فرزند مرحوم بازرگان، یه مقاله خیلی زیبایی دارن، سه دفتر اول مثنوی رو از جهت فریکونسی یعنی بسامد موضوعات تحلیل کردن و با آمار نشون دادن پرتکرارترین موضوع در سه دفتر اول مثنوی معرفی مشایخ دروغینه و واقعا حرفشون درسته. یعنی مولانا خیلی متوجه این خطر شده بود که در این دنیا از هزاران تن یکیشان صوفیان، باقیان در دولت او میزیان. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. زان که صیاد آورد بانگ صفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. بشنود آن مرغ بانگ جنس خویش، از هوا آید بیابد دام و نیش. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. بنابراین در عالم عرفان خیلی بیشتر ما باید مراقب ناهمجنس ها باشیم، استادانی که همجنس نیستن ولی در واقع نشون میدن که همجنس ما هستن. و بهترین راه اینه که هر دو سه ماه یه بار به خودمون مراجعه کنیم، ببینیم امید ما به زندگی بیشتر شده یا نه، آرامش عمیق ما بیشتر شده یا نه، شادی ما بیشتر شده یا نه، روابط خانوادگی ما گرمتر شده یا نه، خیرخواهی ما نسبت به آدم ها بیشتر شده یا نه، زندگی برای ما معنادار شده یا نه. اگر این نشانه ها رو در خودمون دیدیم، به احتمال زیاد اون رابطه عرفانی که در پیش گرفتیم خوبه. اگر اینا در ما کم شدن، باید مطمئن باشیم که این رابطه سالمی نیست. بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی خودش یه جلسه زمان میخواد، ولی به اختصار عرض میکنم، اونم مسئله جنسیت و دینه. مولانا مسئله جنسیت رو در دین شناسی هم مطرح کرده و یک نکته خیلی عمیق ازش استنباط کرده که به نظر من خیلی به درد زندگی ما میخوره. به نظر او بین مؤمنان و پیامبران رابطه ای از جنس جنسیت وجود داره، یعنی ما به وسیله نظریه جنسیت میتونیم رابطه ایمانی رو و رابطه دینی رو تبیین کنیم. پیامبران، کسانی که میگن ما پیامبر هستیم، سنخ روانی ویژه‌ای دارن با همه تفاوتی که با هم دیگه دارن. در میان انسان‌ها هم کسانی هستن که همون سنخ روانی رو دارن. اونها به محض اینکه با یک پیامبر یا پیام یک پیامبر روبرو بشن، در درون خودشون احساس شکفتگی و آرامش پیدا میکنن و اون سخن به دلشون میشینه، اون حرف حرف دلشونه. شما فکر کنم این تجربه رو دارید، یه شعری از یه کسی میشنوید میگید من همه عمرم دلم میخواست این شعر رو من گفته باشم، این حرف دقیقا حرف دل من بود ولی این رو یک شاعر دیگه گفته. یا یک رمان میخونید و میگید من واقعا دلم میخواست که این رمان رو من نوشته باشم، این رمان در من شکل پیدا کرده بود ولی توانایی نوشتن این رمان رو نداشتم. در اینجا هم همینجوره، شخص با کسی به نام پیامبر روبرو میشه، سخن او رو میشنوه، روی او رو میبینه و احساس میکنه دقیقا مثل تشنهی که به آب رسیده، این همون چیزیه که یک عمر دنبالش بوده، بنابراین به راحتی خودش رو تسلیم پیامبر میکنه. در اینجا صرف همسنخ بودن کافیه تا شخص پیوند استواری با پیامبر پیدا کنه و جذب او بشه. شخصی که از جنس پیامبر باشه نیازی به هیچ معجزه و دلیلی نداره، سخن پیامبر و حضور پیامبر و دیدار پیامبر کافیه که او جذب بشه. در مقابل کسی که از جنس پیامبر نیست، هزاران معجزه ببینه، هزاران سخن بشنوه از پیامبر، امکان نداره که کمترین علاقه به اون پیامبر در خودش بیابه. ببینید چقدر جمله عمیقه. موجب ایمان نباشد معجزات. هیچ وقت در طول تاریخ معجزه باعث ایمان آوردن کسی نشده. بوی جنسیت کند جذب صفات، معجزات از بحر قهر دشمن است. بوی جنسیت پی دل بردن است، قهر گردد دشمن اما دوست نی، دوست کی گردد به بسته گردنی. به نظر مولوی وقتی که جنسیت وجود داشته باشه، حتی به سخن گفتن هم نیازی نیست، تا چه برسه به معجزه و کرامت. سخن بهانه است، آدمی را با آدمی آن جزء مناسب جذب می کند نه سخن. بلکه اگر 100,000 معجزه و بیان و کرامات ببیند، چون در او از آن نبی و یا ولی جزوی نباشد مناسب، سود ندارد. آن جزو است که او را در جوش و بیقرار می دارد. در که از کهربا اگر جزوی نباشد، هرگز توی کهربا نرود. آن جنسیت میان ایشان خفی است، در نظر نمی آید. به نظر من سخن مولانا بدون برگرد درسته واقعا و هیچ اختصاصی هم به دنیای دین نداره. در همه جا اینجوریه. کسی که استعداد جامعه شناسی داره اونو شما بیارید توی کلاس بزرگترین استاد ادبیات جهان بنشونید، امکان نداره که خوشحال بشه و از اون کلاس لذت ببره. ببرید چون کلاس فروید بنشونیدش که عالی ترین در واقع مباحث روانشناسی و روانکاوی رو براش بگه، امکان نداره جذب فروید بشه. او رو ببرید تو کلاس انیشتن بنشونید، ممکنه که بگه فروید و انیشتن و اینا آدمای بزرگی ان، ویژگی‌های خاصی دارن، ولی حرفایی که اونا میزنن حرف دل اون شخص نیست. اونو ببرید تو کلاس یک معلم جامعه شناسی معمولی قرارش بدید، احساس میکنه داره حرفایی میشنوه که حرف دلشن. بنابراین این سخن فقط درباره دین نیست، در همه جا صادقه، در دین هم همینطور. اتفاقی که در مواجهه با پیامبر یا پیام پیامبر رخ میده اینه که عامل اصلی در گرایش به پیامبر همین سنخ روانیه. سخن پیامبر به گونه ایست که مستقیم بر دل شخص میشینه و او خودش رو در آینه اون پیامبر میبینه. پیام پیامبر مثل یک آب گوارا جذب جان تشنه اون شخص میشه. فرض کنید شما تشنه اید، یک کسی یه لیوان آب گوارا به شما میده. شما نمیگید برای من دلیل بیار که این آب تا من از این آب بخورم. همین که یه قلوب خوردید و دیدید کامل داره جذب بدنتون میشه، یعنی آب دیگه. مولانا میگه کسی که از سنخ پیامبران باشه، پیام پیامبران رو مثل آب گوارا که یه جان تشنه به خودش میکشه جذب میکنه. تشنه ای را چون بگویی تو شتاب، در قدح آب است بستان زود آب. هیچ گوید تشنکین دعویس، رو از برم ای مدعی محجور شو. یا گواه و حجتی بنما که این جنس آب است و از آن ماء معین. یا به طفل شیر مادر بان زد که بیا من مادرم هان ای ولد. طفل گوید مادرا حجت بیار، تا که با شیرت بگیرم من قرار. فرض کنید یه نوزاد دو ماه به مامان بگه دلیل بیار این شیرت و من شیرت رو بخورم. در دل هر امتی که از حق مزه است، روی و آواز پیامبر معجزه است. اگر کسی از صدق پیامبر باشه، روی پیامبر برای او معجزه است، نیاز به معجزه دیگه نداره. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند. زان که جنس بانگ او اندر جهان، از کسی نشنیده باشد گوش جان. دوستان این سخنان خیلی سخنان جالبی هستند. پیامبران هم با همه این که از سنخ روانی یکسانی هستند، تفاوتای جدی دارند. شما فقط 25 تا پیغمبر رو که در قرآن اومده تیپ شخصیتیشون رو بررسی کنید، واقعا به 25 تا تیپ شخصیتی میرسید، با اینکه همشون داخل یک تیپ شخصیتی پیامبر قرار دارن. بعضیاشون مدیرن مثل سلیمان و یوسف، بعضیاشون تاجرن، بعضیاشون چوپانن، بعضیاشون کارهای دیگه انجام میدن. به هر حال کاملا میبینید تواناییاشون با هم دیگه متفاوته. بعضیاشون درونگرا هستن، بعضیاشون کاملا برونگرا هستن، بعضیاشون اهل معنویتن بیشتر، بعضیاشون اهل جنگیدنن بیشتر. به همین خاطر انسان‌ها هم با اینکه جذب پیامبران میشن، هر کدوم جذب پیامبر خاصی میشن. یک کسی عیسی رو بیشتر میپسنده، یک کسی موسی رو بیشتر میپسنده، یک کسی پیامبر اسلام رو بیشتر میپسنده. حتی درباره امامان شیعه هم شما اینو کاملا میتونید ببینید. امامان شیعه کاملا تیپ‌های شخصیتشون با هم دیگه متفاوته. شما سنت‌هاشون رو با هم بخونید، حدیث‌هاشون رو بخونید، متوجه میشید تیپ‌های متفاوتی دارن. هر کسی جذب یکی از این تیپ‌ها میشه. تو ایران راجع به این موضوع کار نشده، ولی استاد ملکیان عزیز در کتاب در رهگذار باد و نگهبان لاله یک کتاب خیلی خوبی رو معرفی کردن که یک اندیشمند غربی نوشتن راجع به این که انواع مختلف تیپ‌های دینی وجود دارن. بعضیا دینداری انقلابی رو میپسندن، بعضیا دینداری درونگرایانه رو میپسندن، بعضیا دینداری فقیهانه رو میپسندن، بعضیا دینداری عارفانه رو میپسندن. اینها فرق میکنه. بنابراین هر کسی با سنخ روانی خودش باید بره و اون نوع ویژه دینداری خودش رو برگزینه. موضوع بعدی که میخوام به شما دوستانم عرض کنم، جنسیت در روابط انسانیه. دوستان مهمترین مسئله‌ای که به نظر من مولانا راجع به جنسیت مطرح کرده، مسئله جنسیت و سنخیت در دنیای انسانیه. به نظر مولانا انسان‌ها هر کدوم، یعنی به گروه‌های مختلف تقسیم میشن و هر گروهی هم جنس همدیگه هستن و جذب همدیگه میشن. مادام که بین دو انسان جنسیت وجود نداشته باشه، جذب همدیگه نمیشن. به تعبیر استاد کریم زمانی، تجاذب فرع تجانسه. یعنی تا جنسیتی بین دو نفر نباشه، جذب همدیگر نمیشن. یا دست کم توهم جنسیت باید وجود داشته باشه تا دو نفر جذب همدیگه بشن. با توجه به این که من عرض کردم جنسیت یعنی اشتراکی در نگاه و اشتراکی در خلقیات، طبیعتاً تعداد همجنس‌های ما زیاد نیست، یعنی هر انسانی تعداد محدودی همجنس داره. طبق بعضی از تئوری‌ها که من البته قبول ندارم، هر انسانی یه دونه نیمه گم شده بیشتر نداره یا یه دونه همجنس بیشتر نداره. نمیدونم منشأ این تعبیر رو میدونی چیه یا نه. افلاطون یه کتابی داره به نام ضیافت یا مهمانی که خواهش می‌کنم حتماً جزء کتابایی بذاری که در اولین فرصت مطالعه کنید. رساله مهمانی افلاطون با ترجمه دکتر استاد لطفی. اونجا افلاطون از قول یکی از مهمانان جلسه میگه که لطفاً دقت کنید، در آغاز سه جور آدم توی دنیا وجود داشت. یکی مرد کامل، یعنی هر دو طرفش مرد بود، دو تا اندام جنسیش مردانه بود و کلاً مرد بود. یکی زن کامل که همه چیزش زن بود و یکی هم آدمایی بودن که یه طرفشون زن بود یه طرفشون مرد بود. هر کدوم از انسان‌ها 4 تا دست داشت، 4 تا پا داشت، دو تا اندام جنسی داشت، دو تا صورت داشت و بدن او گرد بود. دقت می‌کنید؟ و هر وقت که لازم بود روی پاها را میرفت، ولی هر وقت که لازم بود روی 4 تا دست و پا که میشد 8 تا در واقع با سرعت میرفت و انسان‌ها کم کم قدرت خیلی زیاد پیدا کردن. انقدر قدرت پیدا کردن که دیگه شروع کردن به دست اندازی به آسمان و خدایان خیلی زیاد ترسیدن، چون را به خدایان اعتبار داشتن. خدایانی که کجا زندگی میکردن؟ روی قله کوه اولمپ، همین کلمه المپیک از اونجا گرفته شده. زئوس که خدای خدایان بود یک شورای خدایان تشکیل داد و گفت که انسان‌ها خیلی دارن فرو میشن، قدرتشون خیلی زیاد شده، ما باید یه فکری بکنیم. این شورای خدایان خیلی طول کشید و دنبال راه‌های گوناگون گشتن. عده‌ای گفتن به نظر ما بهتره بزنیم کلا نسل آدم‌ها رو منقرض کنیم، اما زئوس و بعضی دیگه مخالف بودن. میگفتن که این آدم‌ها برای ما نذر و نیاز می‌کنن، قربانی می‌یارن، ما به اینا نیاز داریم، نباید کاری کنیم که اینا از بین برن. بنابراین باید یه راهی پیدا کنیم که ضعیفشون کنیم ولی همچنان قربانی‌هاشون رو بدن و ما از منافع انسان‌ها بتونیم استفاده کنیم و ما رو بپرستن. اگر اینا نباشن کی می‌خواد ما رو بپرسته؟ خلاصه زئوس نهایتاً به این نتیجه رسید که بهتره برای که آدما رو از جنگیدن با خدایان دور کنه، از وسط نصفشون کنه. بنابراین زئوس شروع کرد به نصف کردن آدما. آدما رو دونه دونه شروع کرد به نصف کردن و از آپولون خواست که بیاد به سرعت زخم‌ها اینا رو مداوا کنه که خونریزی نکنه و اینا از بین نرن. خلاصه انسان‌ها شدن دو نیمه. اینا رو که نصف کردن و هر کدومو پرت کردن یه گوشه از این دنیا یا یه گوشه از شهر آتن، خب این آدما دیگه خدا رو فراموش کردن، دلشون برای نیمه گم شدهشون تنگ میشد. تمام زندگی اینها صرف این میشد که نیمه گم شده خودشون رو پیدا کنن. اون نیمه رو که پیدا میکردن بغلش میکردن، عذر میخوام چون هیچ کاری نمیتونستن کنن، لذتی از هم نمیتونستن ببرن، بچه‌ای نمیتونستن درست بکنن، این وصال خیلی وصال تلخی بود و اینا غالبا تو بغل هم میمردن، یا اگر یکیشون میمرد اون یکی بغلش میکرد، تو بغل اون از دنیا میرفت. و زئوس متوجه شد که نسل آدم‌ها داره منقرض میشه، چون تعداد اون گروهی که زن و مرد بودن کم بود. بنابراین اندام‌های جنسی اینها رو برگردون و اینها رو به شکل زن و مرد در آورد که نیمه‌های گم شده زن و مرد باشه، یه تعدادیشون که اینها بتونن زاد و ولد کنن و لذت ببرن و خوشحال باشن. بنابراین با این مکانیزم در واقع کاری کرد که هر کدوم ما یک نیمه گم شده داشته باشیم و دنبال اون نیمه گم شده بگردیم. و زئوس گفت اگر باز پررویی کردن دوباره نصفشون می‌کنیم. دیگه باید ما مراقب باشیم، بالاخره الان این کارو نکنیم که از وسط نصف بشیم. این داستان خیلی قشنگه. ایده نیمه گم شده از اینجا اومده که توی رساله مهمانی افلاطون معرفی شده. کسانی که اینو جدی گرفتن و البته میدونی روانکاوان خیلی بزرگی مثل فروید و دیگران از این اسطوره های یونان خیلی برای تحلیل های روانکاوانه استفاده کردن. ما میخندیم به اینها ولی خیلی در درون اینها حقیقت های بزرگ وجود داره. باور خود من اینه که نیمه گم شده یا همجنس ما یه دونه نیست، ممکنه ده ها، صد ها، حتی هزاران نفر باشه، ولی به هر حال تعدادشون زیاد نیست و ما باید تلاش بکنیم و اونها رو در واقع پیدا کنیم و کنار اونها قرار بگیریم. اما مسئله اینه که ما همجنس همه آدم ها نیستیم. ما میتونیم خیرخواه همه آدم ها باشیم، ما میتونیم به همه آدم ها خدمت کنیم، ولی همجنس بودن بین تعداد اندکی از آدم ها اتفاق میفته. رو به جمله خر نتانی تو جنس بود، شاخی ز صد درخت نشد حامل ثمار، چون شاخ یک درخت شدی زان دگر ببر، جویای وصل این شده ای دست از آن بدار. بنابراین کسانی که دنبال تنوع طلبی و رفیق بازی افراطی میرن خودشون رو از قرار گرفتن کنار هم جنس‌های خودشون محروم می‌کنن. ما باید تعهد به جنسیت داشته باشیم، یعنی اگر هم جنسان خودمون رو پیدا کردیم به اونها متعهد باشیم و کنار هم قرار بگیریم. ببینیم چه نشانه‌هایی برای جنسیت وجود داره. مولانا چند تا نشانه برای کشف جنسیت برشمرده. اگر این نشانه‌ها وجود داشته باشه ما می‌تونیم بگیم که از جنس هم دیگه هستیم. اولین نشانه اینه که دو نفر همجنس به شدت جذب همدیگه میشن و به هیچ وجه طاقت دوری همدیگه رو ندارن. از بودن در کنار هم واقعا لذت میبرن، از مصاحبت هم سیر نمیشن، دست همدیگه رو ساعتها میگیرن ولی اصلا احساس نمیکنن که دست یک کسی دیگه در واقع توی دستشونه، یعنی کاملا احساس یگانگی دارن. این دقیقا برخلاف همنشینی با انسان غیر همجنسه. همنشینی با کسی که از جنس ما نیست واقعا دردناک و عذاب‌آوره و ما لحظه شماری می‌کنیم که اون لحظه دیدار، اون فرصت دیدار تموم بشه و به سرعت بریم دنبال کار زندگی خودمون. حافظ میگه چاک خواهم زدن این دلد ریایی چه کنم، روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. همنشینی با آدمای ناجنس یک عذاب وحشتناک مثل عذاب‌های جهنم. مولانا هم صریحاً میگه صحبت ناجنس گور است و لحد. کنار ناجنس که قرار میگیرید انگار توی قبر قرار گرفتید، زندگی برای شما تنگ میشه، تار میشه. استاد اشتفان کلاین در کتاب علم شادکامی صفحه 224 بر اساس تحقیقات روانشناسان میگه تحقیقات نشون داده که تنهایی به مراتب از زندگی با انسان ناهمجنس سالم تره. یعنی قرار گرفتن در کنار انسان ناهمجنس به سرعت انسان رو مستعد اضطراب، مستعد افسردگی، مستعد بیقراری و نگرانی میکنه، سطح انرژی حیاتی انسان رو پایین میاره و زندگی رو برای انسان تلخ میکنه. بنابراین این سخن معروف که میگن تنهایی از همنشین ناجنس بهتره واقعا سخن درستیه. شاید به این دلیل باشه که حافظ میگه نخست موعظه پیر می فروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. اولین درس زندگی اینه که همنشین آدم ناجنس نباشید. آدمی که از جنس شما نیست کنارش قرار نگیرید، مگر اینکه بخواید بهش کمک کنید، مگر اینکه بخواید به رشدش کمک کنید، مگر اینکه بخواید دستش رو بگیرید، مگر اینکه بخواید براش خیرخواهی داشته باشید. اونا فرق میکنه، اون هیته‌ها رو با این هیته قاطی نکنید. مسئله دوستی و همنشینی رو داریم میگیم. واقعا همنشینی با غیر همجنس دردناکه. یه داستانی تو قرآن داریم دوستان که سلیمان وقتی که جلسه داشت همه حیوانات و پرندگان حضور داشتن. یه بار هدهد تو این جلسه شرکت نکرد و غیبت غیر مجاز داشت. سلیمان عصبانی شد، حالا نمیدونم چرا بعد از نیومدن هدهد عصبانی شد، که این جمله خیلی وحشتناک رو گفت. گفت که اگر دلیل موجه نیاره لأعذبنه عذابا شدیدا، به شدت تنبیهش میکنم و یا اینکه سرش رو میبرم. دقت میکنید حالا چرا انقدر عصبانی شده من نمیدونم واقعا، مگر اینکه برای من یک برهان قاطع بیاره. بعد مولانا میگه که این که گفت من هدهد رو به شدت تنبیه میکنم، عذاب علیم برای او در نظر میگیرم، منظورش این بود که او رو با یه غیر همجنس توی قفس میذارم، نمیخواست کتکش بزنه یا پروبالش رو بکنه. همین که او رو توی قفس کنار غیر همجنس قرار میداد عذاب علیم برای او فراهم اومده بود. میگه که هر که را با ضد خود بگذاشتند آن عقوبت را چو مرگ انگاشتند. تا سلیمان گفت کان هدهد اگر عجز را عذری نگوید معتبر، بکشمش یا خود دهم او را عذاب، یک عذاب سخت بیرون از حساب. هان کدام است آن عذابی معتمد، در قفس بودن به غیر جنس خود. هرقدر همنشینی با غیر همجنس باعث خستگی و فرسودگی میشه، همنشینی با همجنس باعث شادکامی و نشاط میشه و شوق زیستن رو در انسان در واقع زیاد میکنه. چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوقی رانده است. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزو از کل خود باشد ببین. بنابراین اگر کسی هست که شما در طول سالها هر وقت کنارش قرار میگیری لحظه شماری میکنید تا اون فرصت تموم بشه و پاشید خدافظی کنید برید، این یه نشونه میتونه باشه برای که هم جنس نیستید. و کسی دیگه که شما هر وقت میبینیدش واقعا زمان رو فراموش میکنید و سیر نمیشید از او، این میتونه یک نشانه هم جنس بودن باشه. دومین نشانه جنسیت اینه که دو انسان هم جنس ساعتها و روزها میتونن با هم حرف بزنن و هیچ وقت حرفاشون تموم نشه. یه کسی هست از فامیل ها که شما ناگزیرید مثلا به خاطر عید نوروز یا به خاطر بیماری بهش سر بزنید ولی همجنس نیستید. قراره که 20 دقیقه نیم ساعت برید یک رفع تکلیفی کنید و بیایید. تو ذهنتون یه 3-4 تا سوال مرتب می‌کنید که اون جلسه به سکوت نگذره. میرید اونجا همه حرفاتون یادتون میره. هر چی دنبال یه جمله می‌گردید که بگید که اون سکوت بشکنه نمیشه. اونم سوالی از شما می‌کنه، همه حرفاتون یادتون میره. و به سرعت فقط دنبال اینید که در واقع این وقت تموم بشه و شما بیاید بیرون. اما کسی دیگه هست که شما وقتی کنار او قرار میگیرید نمیدونید که اون همه حرف داره از کجا میاد. حرف همینجوری میجوشه و شما هیچ وقت حرفاتون تموم نمیشید. به نظر مولانا جوشیدن نطق از دل نشان الفته. الفت خیلی کلمه خوبیه دوستان، این کلمه رو یاد بگیرید. الفت یعنی سازگاری روحی. دو تا جان که با هم دیگه پیوند دارن میگیم این دو تا جان با هم الفت دارن. دقت میکنید. آن اشر چون جفت آن شاد آمدی، 5 سال قصه اش یاد آمدی. شما کنار آدم همجنسی قرار میگیرید، حرفایی که سالها بوده فراموش کردی و اصلا نمیدونستید که اونا رو میدونید همه میان بر زبان شما و اصلا نمیدونید که این حرفا دارن از کجا میان. دقیقا مثل یک تخت روانکاویه که شما اونجا خوابیدید و در یک حالت خاصی میرید به گذشته های خودتون و همه چیز رو به خاطر میارید. این بیت فوق‌العاده درخشانه دوستان. جوش نطق از دل نشان دوستی است، بستگی نطق از بی‌الفتی است. وقتی کنار کسی قرار میگیرید و نطقتون بسته میشه، نطقتون کور میشه و دیگه اصلا نمیتونید حرف بزنید، اینجا یعنی که کنار یک غیر همجنس قرار دارید. ولی وقتی کنار همجنس قرار دارید نطق میجوشه از درون شما. جوش نطق از دل نشان دوستی است، بستگی نطق از بی الفتی است. دل که دل بردید کی ماند ترش، بلبلی گل دید کی ماند خمش. ماهی بریان ز آسیب خضر یا خضر، زنده شد در بحر گشت و مستقر. یار را با یار چون بنشسته شد، 100,000 لوح سر دانسته شد. لوح محفوظی است پیشانی یار، راز کونه اینش نماید آشکار. در عوض کنار آدم غیر همجنس که قرار میگیریم حرفای معمولی هم فراموش میشه و هرچی قلاب بیندازیم تو ناخودآگاه خودمون، یک کلمه بیاریم بیرون، یک چیزی بگیم، هیچ چیز سید نمی کنیم. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانی شد جدا، بی نوا شد گرچه دارد 100 نوا. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس ده بلبل سرگذشت. بلبل هم جنس گله و برای گل آواز میکنه. وقتی گل نیست بلبل هم تمام زمستون دیگه ساکت میشه. سومین نشانه جنسیت اینه که انسان دنبال توجیه رابطه خودش نمیگرده و به دنبال ویژگی های طرف مقابل برای اینکه رابطه رو توجیه کنه نمیگرده. در اینجا صرف هم جنس بودن کافیه که دو نفر جذب همدیگه بشن و از مصاحبت همدیگه لذت ببرن. دوستان واقعا این همجنسی هم برای آدمای خوب هم آدمای بد. دو تا آدم بد هم جذب هم دیگه میشن، برای رابطهشون دوباره دلیل نمیگردن، لذت میبرن از رابطه با هم دیگه. دو تا آدم خوب هم لذت میبرن. بنابراین ما باید بدونیم که خیلی باید مراقب این نوع همجنسی باشیم. یه سخنی از مولانا بخونم، میگه سبب محبت مردم با همدیگر از جنسیت و نسبت است، نی سخن مجرد. چنانی که به حکم جنسیت کهربایی کاه را می رو باید، زیرا که میان هر دو مناسبتی هست و اصلا چیزهای دیگر را نمی رو باید، از آن که میان ایشان مناسبتی نیست. همچنان اگر اشتر بچه را که در پی مادر گرگین خود می دود، اگر کسی 1,000 دیناری اسبی تازی آورد و بگوید که البته در پی این اسب تازی دوان شو و از او پرهیز کن، هرگز ندود و در پی او نرود. یک بچه شتر رو در نظر بگیرید، مامانش بیماره، بیماری گری داره، بیماری پوستی داره و شما میایید به این بچه شتر میگید من 1,000 تا اسب عربی گران قیمت بهت میدم، مامانتو ول کن. او هیچ وقت این کارو نمیکنه. او مامان بیمار گر خودش رو ترجیح میده بر 1,000 تا اسب عربی. انسانهایی که هم جنس همان همینجورن، ممکنه 100,000 تا فضیلت در کسی دیگه ببینن ولی جذب اون نمیشن. اونا همون کسی رو دوست دارن که هم جنسشون هست. همچنان کسی مادر خود را برای آن دوست نمی دارد که بدون نان و حلوا می دهد، بلکه برای مناسبت دوست می دارد. اکنون معلوم شد که محبت از مناسبت است که بعد از زمانی آن محبت پشیمانی بار نیاورد و اگر پشیمانی و پریشانی بار آورد آن محبت تزویر باشد، محبتی باشد مبنی بر غرضی و عرضی. چه محبت مناسبت حقیقی را هرگز پشیمانی نیست، نه در دنیا و نه در آخرت. چهارمین نشانه جنسیت اینه که خیلی مهمه این که افراد همجنس میتونن بدون نقاب و بدون افزایش و کاهش کنار همدیگه زندگی کنن. یکی از بزرگترین عشق شناسان قرن بیستم که خیلی راجع به عشق و دوستی تحقیق کرده، در اون تحلیل نهایی سه تا ویژگی رو به عنوان مهمترین ویژگی رابطه عاشقانه در نظر گرفته. یکی از این سه تا ویژگی ترانسپرنسی هست، یعنی شفافیت. دو تا انسانی که از جنس همدیگه هستن کنار همدیگه کاملا کریستالی هستن، یعنی تا اعماق دل همدیگه رو میتونن ببینن، اعماق اندیشه همو میبینن، اصلا نیازی ندارن نقاب بزنن، نفاق بکنن و سانسور کنن خودشونو و کم زیاد بکنن. اما در رابطه ای که ما با همجنس سر و کار نداریم، مدام برای ادامه رابطه باید خودمون رو سانسور کنیم، رابطه رو در واقع محدود کنیم، نقاب بزنیم تا بتونیم رابطه رو پیش ببریم. دو تا انسان همجنس چون اندیشه هاشون شبیه همه، چون نگاهشون مشترکه، حرفی برای پنهان کردن از همدیگه ندارن. ذهنشون رو کامل به روی همدیگه باز میکنن. ببینید چقدر حافظ شیرین سخن زیبا میگه: راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک. سوسن یه گل سفیده و گل در ادبیات فارسی بدون استثنا گل قرمزه. هر وقت در ادبیات میگن گل، منظور گل قرمزه. و گل قرمزه، یه گل قرمز و یه گل سفید که کنار هم دیگه باشن، رنگ قرمز اون میفته توی در رنگ سفید او و رنگ سفید اونم منعکس میشه روی رنگ قرمزه این، انگار که دلهاشون روی هم دیگه باز تافته. ببینید: راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود. هر چی تو دل تو بود من دربارش حرف میزدم، هر چی تو دل من بود تو دربارش حرف میزدی. جان دوتا انسان همجنس به هم نزدیکه، بنابراین حرفای همو میفهمن، در کنار هم شفافن و زلالن و اعماق وجود همدیگر رو میبینن. ببینید چقدر زیباست: چه نزدیک است جان تو به جانم، که هر چیزی که اندیشی بدانم. ضمیر همدیگر دانند یاران، نباشم یار ساده گر ندانم. چو آب صاف باشد یار با یار، که بنماید در او عکس بنانم. بنان یعنی چی؟ سرانگشت. تو انگشت‌نگاری میگن که این حدود سرانگشت خیلی خاصه. میگه حتی در آینه وجود یک انسان همجنس شما خطای سرانگشت تا میتونید ببینید، یعنی اینقدر شما به همدیگه محرمیت دارید و شفافیت دارید. پنجمین نشانه در واقع جنسیت اعتماد و خوشگمانیه. شخص معمولا به همجنس خودش اعتماد میکنه و بی قید و شرط سخن او رو میپذیره، اما در مقابل نسبت به غیر همجنس بدگمانه. شخص برای اعتماد کردن به غیر همجنس دنبال دلیل می‌گرده، ولی برای اعتماد به همجنس دنبال دلیل نمی‌گرده. داستان دوستی خال خرس رو تو مثنوی حتما شنیدید. یه اژدهایی می‌خواست یه خرسی رو بخوره، یه کسی رفت نجاتش داد. این خرس دوباره این مرد را افتاد و یه دوستی محکمی بین اینا شکل پیدا کرد. یه آقای خیلی خیرخواه و مهربونی از کنار این آقا رد می‌شد. بهش گفت که آقا جون، این خرس دوست خوبی نیست، نادانه، یه بلای سرت میاره، لطفاً دوستی تو با اون تموم کن. هر چی که نصیحت کرد اون قبول نکرد و توی دلش گفت که این داره به رابطه ما حسودی میکنه. حالا نمیدونم رابطه با خرس چه، مثلا فرفه‌ای که بخواد بهش حسودی کنه، یادم این به رابطه ما حسودی میکنه، میخواد ما رو از هم دیگه جدا کنه. و بنابراین شروع کرد به بدگمان شدن به اون مرد. هر چی اون بیشتر دلیل می آورد و خیرخواهی میکرد و نصیحت میکرد، بدگمانی او هم بیشتر میشد. تحلیل مولانا اینه که این آقا از جنس خرس بود. دقت میکنید؟ چون از جنس خرس بود، بنابراین اعتمادش هم به خرس بود، از جنس اون آقا نبود، بنابراین به همه حرفای اون آقا بی‌اعتماد بود. این همه گفت و به گوشش در نرفت، بدگمانی مرد را سدی زفت. خود نیامد هیچ از خبث سرش، یک گمان نیک اندر خاطرش. ظن نیکش جملگی بر خرس بود، او مگر مر خرس را هم جنس بود. عاقلی را از سگی تهمت نهاد، خرس را دانست اهل مهر و داد. ششمین نشانه جنسیت اینه که شخص موقع مشورت معمولا جذب هم جنس خودش میشه. اگر این انسان خوبی باشه، نور علی نور میشه، یعنی دو تا آدم خوب با هم گفتگو کردن. و اگر هم جنس خوبی نباشه و اشتراکشون تو رذیلت ها باشه، اون وقت حتما این مشورت باعث تباهی میشه. تو داستان فرعون و موسی، مولانا میگه که حضرت موسی نصیحت های خوبی به فرعون کرد، ولی فرعون برای مشورت پیش همسرش که آدم خوبی بود نرفت، پیش وزیرش هامان رفت که آدم بدی بود. چرا؟ چون فرعون از جنس هامان بود، از جنس آسیه نبود. نخوت شاهی گرفتش جای پند، تا دل خود راز بند پند کند. که کنم با رای هامان مشورت، کوس پشت ملک و قطب مقدرت. مصطفی را رایزن صدیق رب، رایزن بوجه را شد بولهب. عرق جنسیت چنانش جذب کرد، کان نصیحت ها به پیشش گشت سر. جنس سوی جنس صد پره پرد، بر خیالش بندها را بردرد. یه غزل خیلی درخشان براتون میکنم که خیلی کمتر خونده شده. این غزل بیشتر این بحثایی رو که من گفتم داره. یه نکته مهمتری هم در این غزل وجود داره که باید بهش توجه کنیم، لطفاً دقت کنید. و اون نکته اینه که ما انسان‌ها به خاطر جنسیت جذب هم دیگه میشیم و به خاطر جنسیت از کسان دیگه فاصله میگیریم. اما اون کسانی که ما ازشون فاصله میگیریم عزیز دل کسی دیگه هستن، هم جنس کسی دیگه هستن. بنابراین اون کسی که ما حاضریم بمیریم و روشو ندیدیم، کسی دیگه حاضره بمیره و هیچ وقت از اون جدا نشه و همیشه در کنار او باشه. این که ما کسی رو نمیپسندیم به خاطر اینکه از جنس ماست، دلیل موجهی نیست که ما به او بی احترامی کنیم و او رو آدم بدی بدونیم. ما فقط میتونیم بگیم این آدم به دل من ننشسته، ولی دل من معیار حقیقت نیست و من نمیتونم بر اساس دل خودم درباره آدمهای دیگه داوری کنم. آخرین حرفی که من میتونم بزنم اینه که بگم نمیدونم چرا من با ایشون در واقع رابطه خوبی نمیتونم داشته باشم، به دل من نمیشینه، ما از جنس هم دیگه نیستیم. ولی اگر کسی دیگری رو دیدیم که او رو دوست داره، نباید به او بی احترامی کنیم و بگیم چون من از او بدم اومد تو هم باید حتما از او بدت بیاد. ممکنه کسی که هم جنس ما نیست هم جنس کسی دیگه باشه، همچنان که اون کسی که هم جنس ماست و ما عاشقشیم کسای دیگه هستن که متنفرن از او و اصلا نمیخوان ریخت اون رو ببینن. بنابراین من فکر میکنم اگر اینو ما بفهمیم، پسندها و ناپسندهای خودمون رو معیار حقیقت قرار نمیدیم و یک مدارای عظیم در زندگی ما ایجاد میشه نسبت به آدم ها. گوش جان بسپارید به این غزل فوق العاده درخشان و عمیق. هر کس به جنس خیش در آمیخت ای ندار، هر کس به لایق گوهر خود گرفت یار. او را که داغ توست نیارد کسی خرید، آن کو شکار توست کسی چون کند شکار. ما را چو لطف روی تو بی خیش تن کند، ما را ز روی لطف تو بی خیشتن مدار. چون جنس همدگر بگرفتن جنس جنس، هر جنس جنس گوهر خود کرد اختیار. با غیر جنس اگر بنشیند بود نفاق، مانند آب و روغن و مانند قیروغار. تا چون به جنس خیش رود از خلاف جنس، زین سوی تشنتر شده باشد بدان کنار. هر کس تو می گریزد با دیگری خوش است. ببینید چقدر انسانی و واقع بینانه است. وان کس تو میرمد به کسی دارد او قرار. وان کو ترش نشست به پیش تو همچو ابر، خندان دل است پیش دیگر کس چو نوبهار. واقعا حرف کاملا درستیه و خیلی وقتا پیش میاد. کسایی هستن وقتی ما رو میبینن کاملا حالشون بده، سالها ما رو میبینن و یک لبخند نمیتونن بزنن و همون شخص کنار یک کسی دیگه قرار میگیره، میشه شاد و شنگول داره زندگی میکنه و داره از زندگی خودش لذت میبره. اینجا سرک فکنده و رویک ترش، ولی آنجا چو اژدهای سیه فام کوفسار. با جنس همچو سوسن و با غیر جنس گون، با جنس خیش چون گل و با غیر جنس خار. این غزل طولانیه ولی من به همین مقدار بسنده میکنم. دوستان در مناسبات بین شاگرد و استادم به این موضوع باید توجه کنیم. استاد انسانشناس کسیه که اگر دید شاگرد او از جنس او نیست وقتش رو تلف نکنه، او رو بفرسته پیش یک استاد دیگه. این به نظر من وظیفه است که هر معلمی داره که اگر شاگردی رو دید که از جنس خودش نیست او رو معطل نکنه الکی، و شاگردها هم باید دنبال استاد درست حسابی بگردن که از جنس خودشون باشه. در مناقب العارفین یک قطعه جالبی رو دیدم که اونجا گفته بود که به مولانا گفتن یک کسی رو تربیت کنه، مولانا اصلا به او توجه نکرد. وقتی گفتن چرا، گفت او جنس ما نیست، من نمیتونم به او کمک کنم، او باید بره پیش کسی دیگه. ببینید صدرالدین قونوی مولانا رو دیده، شمس تبریزی رو دیده، ولی هیچ گونه علاقه به اونها پیدا نکرده، شیفته ابن عربی شده. شمس تبریزی دوست صمیمی ابن عربی، علاقه به او پیدا نکرده، شیفته مولانا شده. مولانا هم ابن عربی و صدرالدین قونوی رو دیده ولی شیفته شمس تبریزی شده. اینها واقعا مسائل جالبی هستند. این خیلی مهمه که ما ببینیم در عالم معنویت، در عالم علم، در عالم ادبیات بیشتر همجنس کی هستیم؟ یک کسی همجنس سعدی، بیشتر سعدی به دلش میشینه، یک کسی همجنس فردوسیه، دنبال فردوسی میره. این هم نکته ای که باید بهش توجه کرد. بریم سراغ بخش بعدی صحبت ها و اون جنسیت در رابطه شمس و مولانا است. دوستان، رابطه شمس و مولانا به نظرم یکی از شگفت‌آورترین روابط در دنیای انسانیه. من شاید بتونم بگم در بین روابطی که من میشناسم عجیب‌ترین رابطه ای است که وجود داره. از حیث عمق و شدت و ابعاد و آثار و نتایج، رابطه شبیه رابطه شمس و مولانا واقعا وجود نداره. این رابطه 700 سال 800 ساله که رازه و هی راجع به اون صحبت کردن که چجوری این دوتا آدم اینقدر جذب هم شدن. من به نظرم دلایل متعدد داره. یکی از اصلی ترین دلایلش همجنس بودن این دو بزرگه. ببینید شمس تبریزی چی میگه. شمس میگه کسی میخواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی بدو آرم. اکنون چون قبله ساختم، آنچه من میگویم فهم کند و در بیابد. من دنبال یه همجنس بودم، مولانا رو پیدا کردم و دیدم این دقیقا همون همجنسیه که من میخوام. هرچی من میگم اون میفهمه و اونم هرچی میگه من متوجه میشم. بعد از شمس تبریزی، مولانا با یک پیرمرد بی سواد پاک تینتی به نام صلاح الدین زرکوب یک رابطه خیلی عمیق عاطفی برقرار میکنه، تقریبا 7-8 سال بعد از شمس تبریزی. و خب این مرد خیلی بی سواد بوده، یعنی به قفل میگفته قلف، به قلب میگفته قبل، به مبتلا میگفته مفتلا، یعنی اینقدر بی سواد بوده، ولی خیلی باطن نورانی داشته. یه پیرمرد بوده و مولانا شدیداً دوستش داشته. پسر مولانا میگه من از پدرم پرسیدم به خاطر این صلاح الدین زرکوب رو دوست دارید که متوجه نور درون شما شده و نور تو رو مطالعه میکنه؟ گفت نه، اصلا به خاطر این موضوع نیست، فقط به خاطر اینکه من و او هم جنس هستیم. دقت میکنید؟ میگه که حضرت ولد، یعنی سلطان ولد، فرمود که شیخ صلاح الدین دم به دم به حضرت پدرم حکایت میکرد که من چنین نورهای عجب میبینم و الوان نورها بر میشمرد. میگفت من خیلی نور میبینم و دائم اینا رو میگفت. روزی از حضرت پدرم سوال کردم که شیخ را برای این دوست می‌داری که تفرج انوار شما می‌کند؟ فرمود که نی، بلکه برای مناسبت و جنسیت خاص دوستش می‌دارم، چنان که به حکم جنسیت کهربایی کاه را می‌رباید، زیرا که میان هر دو مناسبتی هست و اصلا چیزهای دیگر را نمی‌رباید از آن که میان ایشان مناسبتی نیست. آخرین بحث رو بگم و دیگه صحبت رو تموم کنیم و اون مسئله جنسیت و خودشناسیه. دوستان عزیزم، مهمترین رسالت هر آدمی تو جهان از جهت علمی خودشناسیه. یعنی ما وظیفه اصلیمون اینه که خودمون رو بشناسیم. اگر خودمون رو بشناسیم و هیچی نشناسیم سود خواهیم کرد. اگر همه هستی رو بشناسیم، درک درستی از خودمون نداشته باشیم، ما واقعا ضرر کردیم و عمرمون رو باختیم. اما به دلایل مختلف خودشناسی سخته. ما خودمون به خودمون نزدیکیم، یعنی سوژه و ابژه یکیه، خودشناسی سخته. عاشق خودمونیم و این اجازه نمیده که ما با واقعیت خودمون روبرو بشیم. بخش مهمی از ما در ناخودآگاهمونه و ما دسترسی مستقیم به محتویات ناخودآگاه نداریم. به دلایل مختلف خودشناسی سخته. ما باید دنبال منابعی بگردیم که به شکل ناخودآگاه بتونیم خودمون رو بشناسیم. مثلا حرفایی که راجع به خدا میزنیم ناخواسته یک منبع خودشناسیه. هر چی راجع به خدا بگیم راجع به خودمون گفتیم. قضاوت‌های ما در طول زمان راجع به آدم‌ها هم که ناخودآگاه اتفاق میفته یک منبع خودشناسیه. ما از طریق اظهار نظر درباره آدم‌ها خودمون رو آشکار می‌کنیم. یکی دیگه از منابع خودشناسی جنسیته. یعنی دقت کنیم و ببینیم که ما در زندگیمون جذب چه آدم‌هایی میشیم. به خاطر اینکه گفتیم جذب شدن نتیجه جنسیته، مادامی که چیزی در من با چیزی در شما مطابقت نداشته باشه ما جذب همدیگه نمیشیم. بنابراین من اگر جذب شما میشم یا شما جذب من میشید، پس مشترکاتی در ما وجود داره. من از طریق شناختن شما میتونم خودم رو بشناسم. بنابراین شما آینه‌ای هستید در رابطه همجنس که پیش روی منید و منم آینه شما میتونم باشم. در اینجا منظورم این نیست که مجاورت مشابهت میاره، اون یک حرف دیگه است. درسته دو نفر که با هم همنشینن یواش یواش هم رنگ میشن، اونو بذارید کنار. الان قبل از مجاورت رو داریم میگیم. وقتی که ما جذب کسی میشیم بین ما مشابهتی و اشتراکاتی وجود داشته، بنابراین ما به جنسیت میتونیم به عنوان یک منبع خودشناسی نگاه کنیم و ببینیم که چجور آدمی هستیم. کسی که جذب آدم‌هایی میشه که بیشتر مثلا دروغگو ان، فریبکارن، نادرست رفتار میکنن، باید یقین پیدا کنه که این صفات در خودش وجود داره. و کسی که جذب آدمهای راستگو، درستکار و شریف میشه، باید مطمئن باشه که این صفات در خود او وجود داره. در حکمت امروز خوندیم: در جهان هر چیز چیزی میکشد، کفر کافر را و مرشد را رشد. اختیار یعنی انسانهای خیر، نیکوکاران. هست موسا پیش قبطی بس زمین، هست هامان پیش سبطی بس رجیم. جان هامان جاذب قبطی شده، جان موسا طالب سبطی شده. معده خر که کشد در اشتزاب، معده آدم جذوب گندما. گر تو نشناسی کسی را از زلان، بنگرو را کوش سازی دست امام. ببینید که هر کسی با چه کسی دوست شده، از طریق اون میتونید بشناسیدش. اگر کسی هنوز نمیدونه در عمق وجود او چه ویژگی هایی هست، باید در ویژگی های همجنسان خودش دقت کنه و تأمل کنه. باید ببینه که بیشتر جذب چه کسایی میشه و چه کسانی رو به عنوان همنشین انتخاب میکنه. اصخایی میکنم برای این مثال. فرض کنید که یه دونه گرگ و یه آهو با همدیگه ازدواج کردن و بر اثر این ازدواج مبارک یه دونه بچه به دنیا اومده. ما نمیدونیم که اون بچه گرگ یا آهوه. باید چه کار کنیم؟ این در قدیم یه مسئله خیلی مهمی بوده و دانشمندان خیلی زیاد سر این موضوع فکر کردن که چجوری ما اینا رو از هم تشخیص بدیم. خب آخرین راه حلی که پیدا کردن اینه که یه مقداری علف و یه مقداری استخون بذارید جلوی این بچه. اگر رفت به طرف علف اون آهوه، اگر رفت به طرف استخون اون گرگه در واقع، یعنی گرگ بودن در او غلبه داره. مولانا میگه اگر نمیدونی کی هستی به قضات نگاه کن. منظور از قضا علاقه هاست. ببین علاقه های تو چیه؟ علاقه های مشترک تو با آدم ها چیه؟ اون چیزهایی که بین تو و دیگران مشترکه، اونها دقیق ترین و عمیق ترین لایه های وجود تو هستن و به این ترتیب میتونی خودتو بشناسی. گرگ از آهو چو زاید کودکی، هست در گرگیش و آهویی شکی. تو گیا و استخوان پیشش بریز، تا کدامین سو کند او گام تیز. گر به سوی استخوان آید سگ است، ور گیا خواهد یقین آهورگ است. قهر و لطفی جفت شد با همدگر، زاد از این هر دو جهانی خیر و شر. تو گیا و استخوان را عرضه کن، قوت نفس و قوت جان را عرضه کن. گر قضای نفس جوید ابتر است، ور قضای روح خواهد سرور است. گر کند او خدمت تن هست خر، ور رود در بحر جان یابد گوهر. تن به معنی بدن نیست دیگه، به معنی نفس در واقع اینجا. مادام که چیزی در وجود ما با چیزی در وجود کسی دیگه جفت و جور نشه، ما جذب به هم دیگه نمیشیم. تا وقتی که صفات مشترک بین ما نباشه، جذب به هم دیگه نمیشیم. بنابراین هر کسی به معنای دقیق کلمه جذب کفو خودش میشه، جذب همسنخان خودش میشه. حجویری در کشف المحجوب میگه کسی با اشرار قومی صحبت کند، آن از شر وی باشد. اگر کسی با آدمای شر میره دوست میشه، این شر به خاطر خودشه. که اگر اندر وی خیری بودی، با اخیار صحبت کردی. الجنسو مع الجنس اثر است. پس ملامت هر کسی مر خود راست، که صحبت با سزا و کفر خود کند. گذشته از کسانی که ما جذب اونا میشیم و تأمل در رابطمون با اونها میتونه پرتوی بر پنهانی های وجود ما بیفشانه، تأمل در کسانی هم که جذب ما میشن میتونه به ما کمک کنه که خودمون رو بهتر بشناسیم. میتونید در 10 سال گذشته فکر کنید ببینید چه کسایی بیشتر جذب شما شدن و به سراغ شما شدن. میانگین اونا رو در نظر بگیرید، به احتمال زیاد میشه در واقع شخصیت اصلی که انسان داره. این موضوع رو مولانا در داستان جالینوس مطرح کرده. جالینوس یه بار با عجله اومد پیش شاگردانش، گفت فلان دارو رو برای من بیارید. رفتن دارو رو آوردن، گفتن استاد دور از شما، این دارو مال درمان دیوانگیه، شما چرا این دارو رو میخواید مصرف کنید؟ گفت من امروز رفته بودم تو خیابون، یه دیوونه اومد پیش من، یه مدتی به من نگاه کرد، یه لبخند خیلی ملیحی به من زد و بعد دست منو گرفت کشید و اومد به طرف من. اگر او در من جنون نمیدید به طرف من نمی اومد. بنابراین من به نظرم میرسه که دارم دیوونه میشم و باید دیوانگی خودم رو حتما درمان بکنم. گفت جالینوس با اصحاب خط، مر مرا تا آن فلان دارو دهد. پس به دو گفتان یکی ای زو فنون، این دوا خواهند از بحر جنون. دور از عقل تو این دیگر مگو، گفت در من کرد یک دیوانه رو. ساعتی در روی من خوش بنگری، چشمکم زد آستین من دری. گر نه جنسیت بودی در من از او، کی رو خواب دی به من آن زشت رو. گر ندیدی جنس خود کی آمدی، کی به غیر جنس خود را برزدی. چون دو کس بر هم زند، یعنی با هم ارتباط برقرار کند، بی هیچ شک در میانشان هست قدر مشترک. کی پرد مرغی مگر با جنس خود، صحبت ناجنس گور است و لحد. بنابراین دوستان عزیزم، جنسیت منبعی برای خودشناسیه. این جمله بسیار عمیقه. هر چیز که در جستن آنی آنی، اینجا حقیقتش روشن میشه. هر کسی که ما در جستجوی او هستیم، او ماست و هر چیزی که ما به دنبالشیم، اون چیز ما هستیم. بنابراین ما از طریق تأمل در همجنسانمون، چه صفت باشن، چه انسان باشن، میتونیم تا حد زیادی خودمون رو بهتر بشناسیم. طبق تلقی مولانا، انسان یک بسته پایان یافته نیست، یک پروژه نیست، انسان یک پروسه است. اون داستان خیلی معروف رو حتما شنیدید که در زندان‌های آمریکا این واقعیه ها. کشیش هر هفته میرفت روزای یک شنبه به زندانی‌ها سر می‌زد و خب خیلی از وضعیت بعضی از زندانی‌ها ناامید می‌شد، فکر می‌کرد اینا دیگه کاملا جهنمی شدن. خیلی زیباست واقعا. یه روز زندانی‌ها اومدن یک کاغذی نوشتن، زدن سر در زندون. روی اون نوشته بود: ای برادر کشیش، هنوز کار خدا با ما به پایان نرسیده است، از ما ناامید نشو. این خیلی حرف عمیقیه. خیلی از آدما کارشون با خودشون به پایان رسیده، کارشون با دیگران هم به پایان رسیده. دوستان، اگر ما 70 سال زندگی یک کسی رو دیدیم، 70 سالش رو بد گذرونده بود و یقین داشتیم که یک ساعت بیشتر زنده نیست، حق نداریم در روی اون یک ساعت قضاوت کنیم. انسان غیر قابل پیشبینیه و هر لحظه ممکنه چیزی بشه غیر از اون چیزی که تا الان بوده. انسان یک سیرورت مدامه، یک شدن مدامه، هیچ وقت تموم نمیشه. بنابراین من اگر دیدم همش همجنس آدم های بد میشم، این معناش اینه که در من ویژگی‌های بد زیادی وجود داره. اما نباید ناامید بشم و فکر کنم که من بدم و همیشه بد خواهم بود. نه، من وقتی فهمیدم که جذب آدم های بد میشم، این رو یه هشدار باید تلقی کنم. از طریق پیراستن رذیلت ها از خودم و از طریق آراستن خودم به فضیلت ها، آرام آرام جنسیت من عوض میشه. بنابراین نظر مولانا اینه که ما از طریق کار کردن روی منشمون به تدریج میتونیم همجنسهای خودمون رو عوض کنیم و این به نظر من خیلی حرف درستیه. خوی آن هاروت و ماروت ای پسر، چون بگشت و دادشان خوی بشر. در فتادند از لنحن و صافون، در چه بابل ببسته سرنگون. یک کسی ممکنه 50 سال جذب آدم های خوب شده باشه، ولی آرام آرام آدم بدی بشه، در نیمه آخر عمرش جذب آدم های بد بشه، همجنس آدم های بد بشه، مثل هاروت و ماروت. لوح محفوظ از نظرشان دور شد، لوح ایشان ساحر و مسحور شد. پر همان و سر همان، هیکل همان، موسی بر عرش و فرعونی مهان. این بیت فوق العاده درخشانه. در پی خوب باش و با خوشخو نشین، خوپذیری روغن گل را ببین. در این جهان خوپذیری وجود داره. ما انسان‌ها خوپذیریم. از طریق پذیرفتن خوهای انسان‌های خوب، به تدریج همجنس آدم‌های خوب میشیم و میتونیم در واقع زندگیمونو بیشتر با آدم‌های خوب بگذرونیم. گر تو را حق آفریند زشت رو، هان مشو هم زشت رو هم زشت خوب. خیلی بیت فوق‌العاده‌ایه. اگر چیزهای بدی در منه که نمیتونم عوضش کنم، مثل قامت مثلا نازیبا، اما خوی من در اختیار منه و میتونم اینو عوض کنم. من ندیدم در جهان جستجو، هیچ اهلیت به از خوی نکو. بحث من تموم شد دوستان عزیزم. یه نکته یه دقیقه بگم و دیگه بحث تموم بشه. این که بگیم جنسیت یعنی اشتراک در نگاه خیلی خوبه، ولی مبهمه. به نظرم تحقیقات روانشناسان قرن 20 و اوایل قرن 20 تا حد زیادی مسئله جنسیت رو تونسته حل بکنه. به عنوان نمونه، تئوری MBTI در واقع، یعنی تیپ شناسی بریکس و مایرز، تا حدود زیادی به نظر من میتونه یک نظریه منسجمی راجع به در واقع جنسیت بگه. اگر کتاب هنر شناخت مردم رو با دقت چند بار بخونید، کاملا متوجه میشید که همجنس بودن یعنی چی. با این تفسیر در واقع، کسی که در واقع درونگرا با یک درونگرا همراه میشه، کسی که حسیه با یه آدم حسی همراه میشه، کسی که متفکره با یه آدم متفکر، یا کسی که قضاوتگر با یه آدم قضاوتگر. بنابراین اگر یه درونگرای حسی متفکر قضاوتگر کنار یک درونگرای حسی متفکر قضاوتگر قرار بگیره، کاملا احساس میکنه که نگاهشون به جهان مشترکه و خیلی با همدیگه اشتراکات دارن. کسانی که این چهار تا ویژگیشون شبیه همدیگه است، انگار پشت یه پنجره نشستن و دارن به جهان نگاه میکنن و خیلی شبیه هم دیگر. کسی که از این چهار بعد شخصیت چهار تا یا سه تاشو شبیه باشه با کسی دیگه میتونیم بگیم که طبق این نظریه هم جنسن و این به نظرم خیلی نظریه جالبیه. انواع نظریه های شخصیت و تیپ شناسی شخصیت وجود داره. اگر اونها رو بیاریم به عنوان یک رویکرد علمی معاصر بگیریم و با این رویکرد علمی بریم سراغ متون کهن، به نظرم میتونیم تحقیقات خیلی دقیق‌تر و شسترفته‌تری رو انجام بدیم. امیدوارم که کنار همجنسانتون قرار بگیرید و از همنشینی با همجنسانتون نهایت لذت رو ببرید. بیاری خودتون.